رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنونده عزیز و گرامی، طاهری سفر هستم. تا نیم ساعتی دیگر در این برنامه در خدمتی شما. امروز جمعه 8 یونی سال 2012 میلادی، ساعت در دوشنبه هفته صبح. در ابتدای برنامه سرخطی اخباری مهم. مذاکرات نوی ایران و آژانس بین المللی اتمی ایران اتمی امروز شروع می شود. تاجیکستان رزمایش کشورهای عضو سازمان همکاری شانخای را میزبانی می کند. در لهستان مسابقات قهرمان فوتبال اروپا آغاز می یابد و در بریتانیا برای ازدواج مجبوری جزا خواهند داد. تفصیل خبرها. قرار است امروز آژانس بین المللی انرژی اتمی از ایران بخواهد سازشنامه را امضا کند که بر اساس آن ناظران سازمان بتوانند تاسیسات اتمی شبهه برانگیز ایران را تحقیق نمایند. مؤسسه مذکور و ایران میگویند هدف مذاکرات در وین از سر گرفتن تحقیق فعالیت های هسته ایران است، اما بعضی از دیپلمات های غربی باور نداشتند که ایران ناظران سازمان را به تاسیسات نظامی خود راه بدهد. اتحادیه اروپا روز پنجشنبه از ایران دعوت کرد تا در مذاکرات آینده هسته ای با قدرت های جهانی برای اعتماد سازی گام بردارد. در این نوبتی مذاکرات هسته ایران با آمریکا و بریتانیا، چین و روسیه و فرانسه و آلمان روزهای 18 و 19 ایون در مسکو برگزار می شود. ایران می گوید برنامه های اتمیش از جمله غنی‌سازی اورانیوم تنها هدف های صلح می دارند. امروز در شهر ورشو مسابقات فوتبال جام اروپا 2012 شروع می شود که آن را لهستان و اوکراین همراه میزبانی می کنند. اولین بازی هم میان یونان و لهستان است و سپس تیم های ملی روسیه و جمهوری چخ به میدان نبرد می روند. در آستانه افتتاح بازی ها مقامات عالی رتبه لهستان و اوکراین سعی کردند تا نگرانی ها از ظهور ملت گرایی ضمن مسابقه خود را رفع نمایند. از جمله ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین از مردم کشورش چنین دعوت کرد: در روزهای آینده توجه جهانیان به سوی کشوری ماست. من از شما میخواهم مهمان نوازی کامل اوکراینی، صمیمیت و مهربانی نشان دهید. ما باید مهمانان و شرکت داران بازی را با احترام قبول کنیم. مناسبت بقیه جهان با اوکراین از خاطره آنها دایر به ما وابسته خواهد بود. مسابقات فوتبال جام اروپا 2012 یک ماه ادامه میکند. امروز در تاجیکستان رزمایش وسیع مقیاس نیروهای مسلح کشورهای عضو سازمان همکاری شانخای شروع می شود. بیشتر از 2000 سرباز افسر از تاجیکستان و چین، روسیه، قرقیزستان و قزاقستان در این رزمایش شبه های مبارزه با گروه های تندرو و تروریستی را تمرین خواهند کرد. در رزمایش تنک و توپ هواپیماهای جنگی استفاده خواهد شد و آن تا روز 14 ایون ادامه می کند. جزئیات بیشتر را در ادامه برنامه می شنویم. بان کی‌مون دبیر کلی سازمان ملل متحد دیروز قتل عام دیگر در سوریه را محکوم کرد و گفت رژیم رئیس جمهور بشار اسد دیگر مشروعیت خود را از دست داده است. با گفته بان کی‌مون، ناظران سازمان که می‌خواستند از محل قتل عام بازدید کنند هدف تیراندازی قرار گرفتند. ضمن سخنرانی در نیژه 60 ویژه مجمع عمومی سازمان ملل، بان کی‌مون قتل عام 80 نفر در ولایت هما را وحشیانه تصویرناپذیر نامید و گفت: قتل عام مردم آسایشته که روزهای تعطیل دیده میتواند سوریه را به جنگ فلاکتباری شهروندی بکشد، جنگ شهروندی که سوریه از آن هیچگاه به خود نخواهد آمد. قتل عام 80 نفر از جمله زنان و کودکان در همه را عمل دست نیروهای دولتی سوریه میدانند. یک دادگاه شهری دوشنبه به بررسی دعوای زن پرداخته است که شوهرش بر اثر ظلم و شکنجه پاسبانان زندان به هلاکت رسید. سورینیسا گل و مادر سه فرزند و همسر اسماعیل بچه‌جانوف از مؤسسه امور زندان‌های تاجیکستان می‌خواهد برای مرگ شوهرش تقریبا 140 هزار دلار جبران بپردازد. او بر رادیو آزادی گفت بعد مرگ شوهرش به حال زاری گرفتار شده است.
شوهرم زنده بود، در ترما بود، مرا خش تبرش میوردن میکنه. از روز این وفات کرده میگه که خود در قفای زندگی چما سه فرزند خردسال نابالغ قتیمه کجا برم.
اسماعیل بچه جانوی 32 ساله سال گذشته بعد از لطوکوبی بیرحمانه پاسبانانی بازداشتگاه دوشنبه جان داده بود. گزارشی را در این باره در ادامه برنامه میشنویم. و حکومت بریتانیا طرح قانونی را پیشنهاد کرده است که برای ازدواج مجبوری جزا مقرر میکند. وزارت امور داخلی بریتانیا در بیانیه روز جمعه گفت که بر اساس آن این والدینی که فرزندان خود را به ازدواج مجبور میکنند حکم زندان میگیرند. رسیدن بیشتر از 2000 گزارش دایر به ازدواج های مجبوری در بریتانیا تا بیشتر از یک سال اخیر حکومت را به تایید این قانون وادار کرده است. اکثریت آنهایی که با فرمان پدر و مادر عروسی کردند دختران پاکستانی و یا بنگلادشی بودند. میگویند که بعضی از آنها 15 سال داشتند. و شنونده عزیز، جزئیات این خبر و خبرهای بیشتر را در تارنمای رادیو آزادی در نشانی آزادی.org یا آزادی.tj می توانید دریافت کنید. در فیسبوک و مویمیر هم صحیفت داریم.
در حاشیه خبرها نشونیدم نگوید.
ناظران از فالبین ها خواستند انداز سپارند، در حالی که فالبینی در کشور ممنوع است.
نام تگم میدنه پرنده اینجا کاغذ میگره میکه میخونه یک کاغذ شو از سمان ایدو درچون میتونه اینجا خونه میتونه گیری بره خونه اتا خونه فرش نیست.
یک دونش یک سوم میگه خودش کلینتو ده یک سوم میگه الان پرنده کدومش ده یک سوم میگه پمیتیا همون خودش میگه زد کدومش ده پنج شش تا میبره چهار تا میبره سه مجبور میگه کنه بگیره میگه
فالبین جوام چه بگو بکرو این فالبین یکی یک کسب شد کسبش یکی اگه حق خط بگی و روان نیست باید.
واقعا گزارش جالب در باره فالبینی و فالبین ها داریم که در ادامه مجله بامدادی همراه میشنویم. ما حالا کمی از وضع هوا در تاجیکستان صحبت میکنیم. امروز در بعضی از گوشه‌های کشور از جمله در شهرهای قرغان‌تپه و کولاب و خاروق باران می‌بارد، اما با وجود باران حرارت در این شهرها همچنان بالا می‌ماند. در قرغان‌تپه تا به 35 درجه می‌رسد، در کولاب تا 34 درجه، در خاروق مثل دیروز هوا 28 درجه گرم خواهد شد. در دوشنبه و خوجند از باران درکی نخواهد بود. حرارت در پایتخت تا به 30 درجه می‌رسد، در شهر خوجند تا به 36 درجه که کمی هوای طاقت فرساست، ولی مهم روزی شما خوب و خوش بگذرد چنان ارجمند. و حالا عنوان گزارش هایی که تا کمتر از 20 دقیقه دیگر با هم میشنویم. سازمان همکاری های شنخه افغانستان را به حیث ناظر پذیرفت و وعده کمک داد. و نیروهای مسلح این سازمان امروز در تاجیکستان زوری بازوی خود را به تروریستان احتمالی نشان می‌دهند. یک زن مشتیپری تاجیک بعد از مرگ شوهرش از گریبان وزارت عدلیه گرفته است. با فالبین و فالبین ها باور دارید؟ پس به نزد منیره خاله در دوشنبه بروید. و مردم تاجیکستان نظر به مردم کشورهای همسایه احساس درد و غم بیشتر داشتند. دیروز در شهر پکین پایتخت چین نشستی سران کشورهای عضوی سازمان همکاری های شانگهای با امضای 10 سند همکاری پایان یافت. از جمله رهبران تاجیکستان و چین، روسیه و قرقیزستان و قزاقستان و ازبکستان اعلامیه در باره تامین صلح پایدار در منطقه و برنامه همکاری برای مبارزه با تروریسم و جدایی‌خواهی و تندگرایی را امضا کردند که حالا این مشکلات گریبانگیری تمام کشورهای عضو است. در نشست پس از انتظاری زیاد افغانستان را به حیث کشور ناظر قبول کردند و وعده دادند که برای خاتمه دادن به جنگ طولانی و ویرانگر در این کشوری اذیت کشیده سعی میکنند. جزئیات بیشتر را در باره نتایج نشست پکین است همکارم نور محمدی خالزاده میشنویم.
رهبری چین از روسیه و کشورهای دیگری آسیای مرکزی خواست که در تامین صلح و آرامی در افغانستان و در حل مسئله های امنیتی سهم بگیرند و گفت کشورهای منطقه حق دارند در حل مسئله های منطقه نقش داشته باشند و این سازمان باید به نیروی مهمی امنیتی در منطقه تبدیل یابد. ظاهراً روسیه و چین با چنین تلاش ها می خواهند در برابر امریکا و کشورهای دیگری غربی خود را در منطقه قدرت هم وزن نشان دهند. سازمان مذکور می خواهد بعد از خروج نیروهای ناتو از افغانستان تا پایان سال 2014 نقش خود را در تامین صلح در این کشور فعالتر کند. از آن نقطه نظر که افغانستان منطقه همکاری های استراتژی امریکا و کشورهای دیگر غربی به شمار می رود، آیا تلاش های چین و روسیه یا سازمان همکاری شانگهای در غرب جانبداری پیدا می کند؟ محمد رضا جلیلی تحلیلگر در مرکز مطالعات بین المللی شویتسیا در ژنو می گوید هر کار که به امنیت افغانستان کمک می کند در غرب جانبدار خواهد داشت و برای خود افغانستان در سطح منطقه نیز مفید است.
یک مقداری کمک می کند که افغانستان منزوی نباشه در منطقه و جایی برای خودش در سطح منطقه پیدا بکنه و بنابراین که یک تشکیلاتی وجود داشته باشه که یک مقدار همکاری منظم بین افغانستان و این کشور را ایجاد کنه، به نظر من برای آینده افغانستان جنبه مثبت داره.
آقای جلیلی میگوید از مدت‌ها قبل غرب می‌خواهد کشورهای همسایه را برای تأمین ثبات در افغانستان جلب کند و مسئله افغانستان نه تنها با کمک آمریکا و کشورهای دیگر غربی بلکه در سطح منطقه حل شود. در پکین در قسمت پایانی ملاقات هو جینتا رهبر چین راجع به همکاری با کشورهای عضو سازمان مذکور بعض برنامه‌های بلندپروازانه خود را اعلان کرد. از جمله وی اظهار داشت که چین میخواهد با کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای 10 میلیارد دلار قرض دهد و در دوام 3 سال آینده 1,500 کارشناس را از کشورهای عضو تعلیم دهد. به این برنامه ها همچنین در دوام 10 سال آینده دعوت 30,000 دانشجو برای تحصیل و دعوت 10,000 آموزگار برای تکمیل اختصاص در چین نیز داخل خواهد شد. کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای همچنین خواستار از راه مذاکره حل کردن بحران سوریه و مخالف هر گونه مداخله نظامی در ایران شدند.
و امروز در شهر خوجند در شمال تاجیکستان نیروهای مسلح کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای زور بازی خود را به تندروان و تروریستان احتمالی نشان می دهند. در آزمایشی که یک هفته در شمال کشور ادامه خواهد کرد، هزاران سرباز کشورهای عضو شیوه های جنگ با گروه های تندرو و تروریستی را تمرین می کنند. معصوم محمد رجب از محلی برگزاری این آزمایش گزارش می دهد.
رزمایش مشترک ضد تروریستی کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای تحت عنوان ماموریت صلح 2012 در شمال تاجیکستان یک هفته از 7 تا 14 ایون ادامه خواهد داشت. چن بینده سردار ستاد کلی ارتش کشور چین در نشست خبری در قیرقوم بگاه روز 7 ایون بعد انجام جلسه مشورتی با همتایانش از 5 کشور عضو سازمان همکاری های شانگهای گفت که در این جلسه از 10 سال فعالیت گذشته این سازمان نتیجه گیری و دورنمای فعالیت آن برای 10 سال آینده مطرح شده است. جنرال بینده افزود: هدف اصلی این جلسه آموزش مسئله ها و هماهنگ کردن موقع ها در مقابل خوف و خطرهایی است که به امنیت آسیای میانه تهدید میکنند. در چارچوب سازمان همکاری های شانگهای کشورهای عضو آن یک نیروی یگانه حربی به وجود آوردند که یک هدف اساسی آن مقابله با قاچاق مواد مخدر، تأمین صلح و ثبات در منطقه آسیای میانه و تمامی جهان است. رزمایش ضد تروریستی دولت‌های عضو سازمان همکاری‌های شانگهای تحت عنوان ماموریت صلح 2012 در رزمایشگاه چاروخ دران 15 کیلومتری شمال خوجند جریان می‌گیرد. این رزمایشگاه دوره شوروی برای تمرین جزء و تام‌های نظامی و بازآموزی سربازان و افسران مستعفی تأسیس یافته در سال‌های اخیر بازسازی شده است. بنا به معلومات وزارت مدافع تاجیکستان در این رزمایش بیش از 2000 سرباز و افسران نیروهای مسلح خشکیگرد و هوایی 5 کشوری عضو سازمان همکاری های شانگهای با هواپیماها و چرخبالها، زیرهپوش و توپهای نو فعالیت خود را در مبارزه علیه گروه های تندروی مسلح در شرایط کوهستان هماهنگ خواهند کرد. الکساندر پوستنیکوف سردار ستاد کلی ارتش روسیه در نشست خبری قیرقوم گفت برگزاری مشق نظامی ضد تروریستی ماموریت صلح 2012 جهت برطرف کردن خطرهای احتمالی در آینده برای آسیای مرکزی مهم خواهد بود. در مشق حربی مشترک دولت‌های عضو سازمان همکاری‌های شانگهای ازبکستان یک کشور دیگری عضو این سازمان که از زمان تأسیس سازمان همکاری‌های شانگهای در سال 2001 میلادی در رزمایش‌های مشترک آن اشتراک نکرده است، این نوبت هم بدون توضیح از شرکت در مشق مشترک حربی این نهاد در شمال تاجیکستان کنار جسته است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، قیرقوم، خوجند.
آغاز رزمایش نیروهای مسلح کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای در شمال تاجیکستان.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل کردید.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
در یکی از دادگاه‌های شهری دوشنبه دیروز با بررسی دعوای یک جوانزن تنهای تاجیک پرداختند که بعد مرگ شوهرش در زندان گریبان وزارت عدلیه تاجیکستان را گرفته است. سوری نیسا گلو و میگوید شوهر و یگانان نانآور خانواده‌اش از ظلم و ستم پاسبان‌های زندان هلاک شد و در مرگ او مؤسسه امور زندان‌های وزارت عدلیه تاجیکستان از گناهکار است که نباید به خودسری و بیدادگری پاسبان‌ها راه می‌داد. شهلای گلخواجه از جریان بررسی دعوای دادگاهی سوری نیسا گلو گزارش می‌دهد.
در دادگاه نویه اسمولی سومونی شهر دوشنبه بررسی شکایتی سوری نیسا گولوا همسر قربانی شکنجه اسمول بچه‌جانوف آغاز یافت. خانم گولوا مؤسسه امور زندان‌های وزارت عدلیه تاجیکستان را در مرگ شوهرش عیبدار کرده 655000 سومونی جبران پولی طلب نموده است، اما جوابگر به این شکایت موافق نیست و میگوید مبلغ را باید شخصانی پردازند که در مرگ بچه‌جانوف دست داشتند. خانم گولوا این پاسخ را رد کرد. وکیل او عبدالرحمن شریفوف میگوید
قانون کدکس اجرای جزای جنایتی پیش بینی شده است که کفالت حفظ سلامتی محکوم شدگان داده می شود. مؤسسه دولتی بنابر بودنش این کفالت دولتی می باشد. از همین نقطه نظر گلوبا سرنیسو دعوا دارن که جبران از جنیب دولت کرده شود.
طلب چنین سرمایه را جناب شریفوف به آسیب روانی و محروم شدن اویلا از خوراننده بستگی می دهد. در همین حال مسئولان مؤسسه امور زندان‌های وزارت عدلیه تو معین شدن حلنمای دادگاهی از دادن نظر در مورد این بحث خودداری کردند. اما جناب شریفوف می گوید این اولین بار است که یکی از پیوندان نفری که در پی شکنجه هلاک شده است از یک نهاد دولتی طلب جبران پول می کند و امیدوار است که دادگاه با منفعت زیر حمایتش حلنامه صادر خواهد کرد، چون بعد از مرگ شوهر تربیه و نگهبینی سه طفل نابالغ به دوش سوری نیسا گولوا افتاده است. این هم در حالی است که سوری نیسا گولوا که 29 سال دارد و میگوید برای تبابت و نگهبینی فرزندان خردسالش به این مبلغ نیاز دارد و گفت برابر فوت همسر پیوندان شوهرش او را از خانه بیرون کردند و او حالا با والدینش به سر میبرد. سوری نیسا افزود
به خانه و به در رنگ اجاره نشینم بچه کلونم این سال صنف یک تا تمام دخترچه دیمگی من باید یک راو من همین زمیستان با فرزن ما بوار کنیم من پپوشی نیفتم در زمیستان بچه ما پشانم.
سوری نیسا گفت فعلا برای سه فرزندش از سوی دولت 240 سومونی نفقه میگیرد و با این مبلغ نوچیز حیات بعدی خود را تصور کردن نمیتواند.
کس مرا یاردم نمیتیه وقت شوهرم زنده بود در ترما بود مرا خش تبراش تمو تم یاردم میکنه از روز این وفات کده میگه خود در کفای زندگی چه اما سه فرزند خردسال نابالغ قتیمه کجا برم ایارا پرتفت
از ضمناً این بحث دادگویی همسر قربانی شکنجه با مؤسسه امور زندان‌های وزارت عدلیه مورد توجه مرکزی حفظ حقوق بشر یک سازمان غیر دولتی در تاجیکستان قرار دارد. عبدالرحمن شریفوف وکیل دفاع خانم گلوا تاکید کرد که در صورت حل مثبت نیافتن این بحث مشتری او به نهادهای بین‌المللی مراجعه خواهد کرد.
اگر در داخل تاجیکستان با مکانیزم‌های حفظ حمایت حقوق انسان در تاجیکستان این مسئله حل خود را به منفعت گولوا نیابد، ما به عرصه بین‌المللی مراجعه میکنیم به کمیتیت اون اوید و حقوق انسان.
اسماعیل بچه‌جانوف 32 ساله در زندان نظام شدید با گناه دست داشتن در قاچاق مواد مخدر ادای حکم میکرد و سال گذشته به انگامی در بازداشتگاه موقت قرار داشتنش از جانب کارمندان آن لاتوکوب گردیده در راه به بیمارستان به هلاکت میرسد. در رابطه با قضیه مذکور دادگاه دو کارمند بازداشتگاه موقتی را برای استفاده شکنجه به 8 سال زندان محکوم کرد. شهلای گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
و در شرح همین گزارش در تارنامه رادیو آزادی فاروخ از دوشنبه نوشته است باور دارم که حق به حقدار میرسد و اگر دادگاه این قضیه را به فایده زنی که شوهرش را از دست داده است حل کند دیگر بار نه زندانیان و نه خود ملیسا به این کار دست میزنند، ولی اگر برعکس سر خود را نیابد تعداد چنین شکنجه ها بیشتر میشود و نفر دیگر که خود را نادانک معرفی کرده است به سوری نیسا گولوا برای این کارش آفرین گفته و از او خواسته است که عقب نشینی نکند و گفته این نادانک شاید این دادگاه به مسئولان تاجیکستان درد شود و دیگر احتیاط کنند. شنونده عزیز، شما هم حرف دل خود را در باره این قضیه به ما بگویید، مثل این کاربران وبسایت ما و نشانی وبسایت را که میدانید ozodi.org و یا ozodi.tj.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در این جانب پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
چند بار به نزد فالبین رفتید و یا به فالبین ها اصلا باور ندارید و یا آنها را فریبگرهایی میدونید که از راهی فند و فریب پول به دست میارند؟ اما هستند مردمی زیاده که حالا هم به نزد فالبین ها میروند تا بفهمند که چگونه تاله دارند، در آینده به کجا میرسند یا که نمیرسند. همکار ما عبدالله اشور به نزد چندی از فالبین ها رفت که بعضیشان میگویند حالا از آنها هم برای کارشان مالیات و یا انداز طلب کردند.
در یک کنار شهری دوشنبه خانه هست که بسیاری ها آن را می دانند و هر روز در نزد درش زنان زیاد نوبت می گیرند. بعضن مردهای خوش سر و لباس را نیز در این نوبت دیدن ممکن است. این خانه منیر خاله است و خودش را طبیب مردمی می نامد، اما بسیاری ها او را فالبین خوب می شمارند. منیر خاله می گوید به نزدیکی ناظران انداز نزدش آمده گفتند که شهادت نامه صاحب کاری گیرد و از درآمد خود انداز سپارد. ولی او میگوید صاحب کار نیست، بلکه فقط به مردم یاری میرساند و برای این عمل خیرش انداز سپردنی نیست.
من اساسا میبینم خونو کی دارن یا گنجشون درد میکنند.
خانم منیره میگوید نزد او اکثرا زنها میآیند و برخی آنها از خانواده های منصبداران هستند. بیشتر زنان از او میخواستند برای منصبی بلندتر گرفتن شوهرشان کمک کند و یا به اصطلاح پیش راهی آنها را کشاید. زنهایی که در نزد خانه منیره خاله نوبت می پاییدند در صحبت های بین خود یک فالکشایی را از 50 تا 100 سومانی نرخ می کردند. با یک حسابی عادی متیماتیکی می توان گفت این زن از فعالیت فالبینیش در یک روز تقریبا از 400 تا 500 سومانی کار می کند. اگر فعالیت منیره خاله فالبینی شمرده شود، این عمل در تاجیکستان از سال 2007 به این سو منع است و شخصانی که به این کارها شغل می‌ورزند از 150 تا 230 دلار جریمه می‌شوند. یک منبع در کمیته اندازه تاجیکستان در یک صحبت بدون میکروفون گفت از پیشه‌هایی که در کشور ممنوعند اندازه تانیده نمی‌شود و با این افراد باید پلیس سر و کار گیرد. ولی او افزود بعد از منع شدن فالبینی اکثر فالبین‌ها خود را طبیب مردمی معرفی می‌کنند، بنابر این از چنین طبیبان که سرتیفیکاتی وزارت تندرستی را دارند انداز ستانیده می شود. منظره ای روی قوغاز شاید دیگر است، اما به ظاهر فعلا در تاجیکستان فالبین و جادوگران از طبیبان مردمی دیده زیادترند و مشتریان بیشتر نیز دارند. بعضی از فالکوشایان در میان منصبداران بلند پایه دولتی مشتریان دائمی دارند که شاید در حالت ضرورت برای این فالبین ها به حیث سپر خدمت می کنند. فالبین ها همچنین در اکثر بازار و خیابان های سر آدم با کار خود مشغولند و کسی با کارشان مانع نمی شود. یکی از چنین فالبین ها در پس هیکل عینی نشسته با یاری یک پرنده و چندین قوغازک های پیچانیده شده بر عوض یک سامونی فال می بیند. مشتری نام خود را می گوید و پرنده با منقارش یکی از قوغازک ها را می کشد که در آنجا تقدیر آینده این شخص نوشته شده است.
یک قوغازش یک سامون ایداده چون می و دروغ بده دیگه آدم به نام شدن دیگه آدم به می گره نام خود پیگه افزاد قرزن یه چه بخشه آرشه سلامت شده نصبه بلند انسان بوده بسیار چه با آرزه نیاد داره.
روحشناس محمود کبیری در مورد اعتقاد به اندازه مردم به فال و فالبین ها میگوید
نسبت به فال و فالبینی شخصا مردم تاجیکستان عزیز مادران است که یعنی که اطراف خود را محیط را حیات را با احساس درک میکند، متاسفانه نبخ و بر در این که ما هم دین را احساسا قبول میکنیم، هم زندگی را به احساس قبول میکنیم و هم جمعیت و هم مناسبت های خودمان مثلا به احساس است، نه از روی منطق. پس در این وقت فال و فالبینی هم از گوشه احساس است.
با وجود آن که روحانیان سرشناسی تاجیک هم کاری فالبین ها را محکوم کرده و حرام خواندند، توجه و اخلاص مردم از آنها کم نشده است. سبب این حالت را جناب کبیری در آن میبیند که روحانیان علم روانشناسی را خوب نمیدانند و روانشناسان علوم دینی را و هر کدام در علاهدگی با آبروی فالبین ها مبارزه میبرند. او میگوید زمان با این خرافات میشود نقطه تمد گذاشت که روحانیان و روانشناسان در یک جایگی عمل کنند. عبدالله اشرف برای رادیو آزادی دوشنبه.
بسیار جالب کار شنین آسان می بود. بجای رسیدن همه به نزدی فالبین می رفت، با یک کلا و دعا پیش راهش کشاده می شد و به هر مقصدی که می داشت می رسید. و واقعا ما یک آزمون داریم در تارنامه رادیو آزادی که در آن شاید کمی فالبینی هم هست، انقترش پیشگویی هست. و شنونده ارجمند، اگر شما مخلص فوتبال هستید به این در این آزمون شرکت کنید. شرایط آزمون در وبسایت رادیو آزادی هست، جایزه ها را هم به دست می آورید.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژ.
آنچه از یک نظرخواهی گلاب، یک مؤسسه معتبر نظرسنجی آمریکا برمی آید، مردم عراق و بحرین، فلسطینیان و چندی از کشورهای دیگر خاورمیانه روزهای خوش نداشتند. نظرخواهی نشان داده است که مردمان این کشورها نظر به ساکنان کشورهای دیگر از جمله تاجیکستان روزمره احساس منفی از جمله خشم و افسردگی، اضطراب و ناامیدی و درد داشتند. گلاب این نظرخواهی را سال گذشته در 148 کشور انجام داده است و میگوید بیشتر از همه مردم عراق روزمره احساس منفی داشتند. از آنهایی که در اینجا درباره احساسشان پرسیدند، تنها الم و درد شنیدند و بسیاری از این مردم گفتند که اکثرا احساس خشم و افسردگی، یأس، درد و اضطراب دارند. در مصر هم چنین بوده است، ولی کشفیات عجیب در یمن است که بعد قیام‌های مردمی در سال گذشته و برای تبابت ترک یمن کردن رئیس جمهور علی عبدالله صالح، درجه احساسی منفی مردم در اینجا از 37 به 24 رسیده است. در ترکیه و یونان درمانده، در ارمنستان و پاکستان و ایران و اسرائیل و حتی آمریکا هم مردم از درد و احساسی منفی شکایت زیاد داشتند که در جدول تهیه کرده گلاب در زینه‌های به اصطلاح نمایان جایگیر شدند. در آمریکا احساسی درد و غم و یأس و خشم و افسردگی بعد از سال 2007 و بعد از بحران مالی و اقتصادی در مردم بیشتر خروج کرده است. مؤلفان نظرسنجی میگویند در کشور و قلمروهای بیشتر احساس منفی در مردم مشاهده شده است، دچار سختی‌های اقتصادی، شورش و انقلاب شدند. اما در مصر و بحرین برعکس احساس منفی مردم پیشتر از ناامنی‌ها بالا گرفته بوده است. اما از چی باشد؟ بر اساس نظرخواهی گلاب، مردمان کشورهای شوروی سابق سال گذشته احساس درد و ناامیدی و خشم و افسردگی کمتر داشتند. از جمله مردم ازبکستان گویا از همه آرام و آسوده بودند که ضمن نظرسنجی گفتند در زندگی روزمره خود احساس درد و غم و افسردگی و خشم کم دارند. اگر بر اساس جدول گلاب بنگریم، احساس منفی مردم ازبکستان به 12 درجه میرسد. احساس منفی مردم قرقیزستان یک درجه بیشتر از ساکنان کشور همسایه‌شان بوده است. احوال مردم ترکمنستان کمی بدتر بوده است که احساس منفی آنها به 14 درجه میرسد. در این بری ترکمنستان، در قزاقستان مردم بیشتر احساس درد و غم و افسردگی و اضطراب داشتند و مثل مردم روسیه که احساس منفی هر دو کشور برابر، یعنی به 16 درجه میرسیده است. اما مردم تاجیکستان در میان کشورهای آسیای مرکزی بیشتر از همه احساس درد و غم و افسردگی و خشم و ناامیدی داشتند که اگر این احساس را با ابزار به مثل حرارت سنج چین کنیم به 19 درجه میرسیده است. مؤسسه گلاب میگوید این نتیجه ها بر اساس نظر پرسی از طریق تلفن یا صحبت های روبرو حاصل شده است و از هر کشور در این نظرسنجی هزار نفری شرکت کردند. در تاجیکستان گرفتار به مشکلات فراوان اقتصادی که مردم زیادی آن در غربت در روسیه کار میکنند، بدون شک این نتیجه ها را زیر سوال میبرند، زیرا میگویند مردم تاجیکستان در نظرسنجی ها احتیاطکار هستند و اکثرا حقیقت را نمیگویند. عین چیز را نیز در کشورهای دیگری آسیای مرکزی میتوان مشاهده کرد. و امیدواریم که هیچگاه احساسی درد و غم و یأس نداشته باشد. و در پایانی برنامه یک اخباری کوتاهی ورزشی.
منوچهر الایف، پهلوانی تاجیک، قهرمانی آسیا میان نوجوانان در رشته گوشتی فرنگی یا گوشتی یونانی و رومی گردید. در مسابقه قهرمانی آسیا اید به گوشتی آزاد، یونانی و رومی و گوشتی زنانه، میانی ورزشکاران از 18 تا 20 ساله که در شهر الماتی قزاقستان برگزار شد، نمایندگان 20 کشور شرکت داشتند. منوچهر الایف 20 ساله در رقابت ها در وزن 84 کیلوگرم مقام اول را کسب کرد و با مدال طلا سرفراز گشت. وی در نخستین قوازمایی خود در دوری چهاریک نهایی بر مجید علیاری ایرانی غالب آمد. بعدن در دوری نیمه نهایی بر گوشتگیری ازبکستان محمد علی شمسدینوف پیروز شد و در قوازمایی نهایی بر رقیبش از ترکمنستان که از یسینوف غلبه کرد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و رسیدیم به پایان بخش دومی مجله بامدادی. سپاسگزارم که ما را همراهی کردید. لحظه بعد برنامه دنیای اقتصاد است، سپس برنامه موسیقی آینده ساز. با ما بمانید.